بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. خدمت شما خانواده محترم، ای بابا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. سلام خانواده محترم، امیدوارم که در هفتمین کارگاه خانواده موفق ما بتوانیم مباحث کاربردی و خوبی برای شما عزیزان فراهم کنیم. دوستانی که کارگاه های خانواده موفق رو دنبال کردن میدونن که ما در این سری جدید در صدد تهیه مجموعه‌ای هستیم که مثل جعبه‌های کمک‌های اولیه‌ای که در منازل ما وجود داره، ما یک بسته‌ای داشته باشیم تحت عنوان مهارت‌های خانواده موفق به صورت کاربردی، تا به صورت درونزا بتوانیم با مسائل و مشکلات خانواده‌مون درست کنار بیایم و خانواده موفقی داشته باشیم. ما تا الان 6 تا کارگاه رو دنبال کردیم. کارگاه اول خانواده شناسی بود، کارگاه دوم خودآگاهی خانوادگی بود. مگه مجبوری آخه از حفظ بگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. خدمت شما خانواده محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همچنان خانواده موفقی داشته باشید. دوستانی که کارگاه ما رو دنبال میکنن مستحضرن که ما در 6 کارگاه قبلی با موضوعات خانواده شناسی، کارگاه دوم حال بد خانواده و مسئولیت ما، کارگاه سوم خودآگاهی خانوادگی، کارگاه چهارم همسرشناسی، کارگاه پنجم نیازها و تضادهای خانوادگی و نهایتاً کارگاه ششم هدف گذاری خانوادگی رو با شما دنبال کردیم و امیدواریم در هفتمین کارگاه که با عنوان مراقبت از عاطفه داریم با شما مطرح میکنیم بتوانیم مباحث خوب و کاربردی رو تقدیم شما کنیم. اما در این کارگاه میخوایم چی به شما تقدیم کنیم؟ اولا ما در کارگاه پنجم یک نقاشی رو با شما ترک کردیم که قرار شد این نقاشی رو بکشید. میخوایم درباره اهداف و نتایج این نقاشی با شما صحبت کنیم. دومین بحثی که میخوایم با شما مطرح کنیم اینه که اولین فرزند خانواده چیه؟ چه فرزندی بین ما متولد شده؟ بعضی‌ها شاید تعجب کنن که مگه میشه مثلا مگه بیکاریم چرت و پرتا رو بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق. اینم تازه هرچی درمت کشیدی اصلا. یک دو سه خب. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیر. سلام خانواده محترم، امیدوارم که همچنان همراه کارگاه خانواده موفق باشید و در این کارگاه که با عنوان مراقبت از عاطفه داریم با شما صحبت میکنیم بتوانیم مباحث و موضوعات کاربردی رو تقدیم شما خانواده های عزیز کنیم. دوستانی که این کارگاه ها رو دنبال میکنن متوجه هستن که ما در این سری جدید قرار هست انشاءالله با توکل بر خدا و با همراهی شما یک مجموعه رو تهیه کنیم که مثل یک جعبه کمک های اولیه در اختیار شما خانواده های محترم باشه و شما بتوانید به صورت درونزا احیانا اگر مشکلاتی در خانواده وجود داشت این مشکلات رو با همت و با کمک سایر اعضای خانواده در حد توان حل کنید. ما تا الان 6 تا کارگاه رو تقدیم کردیم. کارگاه اول خانواده شناسی بود، کارگاه دوم حال بد خانواده و مسئولیت ما بود، در کارگاه سوم به خودآگاهی خانوادگی اشاره کردیم، در کارگاه چهارم مسئله همسرشناسی که موضوع بسیار مهمی در خانواده است به این موضوع پرداختیم، در کارگاه پنجم مسئله تفاوت‌ها و بحث نیازها و تضادهای خانوادگی رو در واقع بحث کردیم و در کارگاه ششم موضوع هدف‌گذاری خانوادگی رو با شما در میان گذاشتیم. در این کارگاه می‌خوام چی تقدیم شما کنیم دوستان؟ قراره که ما اولا اهداف و نتایج اون نقاشی مشترک بود که در کارگاه پنجم گفتیم رو با شما مرور کنیم، بعد به بحث اولین فرزند خانواده بپردازیم که راستی تو خانواده ها اولین فرزندی که متولد میشه کیه، چیه، اسمش چیه، جنسش چیه، و نهایتا به بحث علل طلاق عاطفی اشاره کنیم و ببینیم چه چیزهایی طلاق عاطفی رو تشدید میکنن و خدای نکرده ممکنه ما رو به مرز جدایی و طلاق رسمی هم برساند، و در نهایت میخوایم ببینیم که با اوضاع احوالی که الان خانواده ها دارن ما حقیقتاً با این وضعیت وخیم خانواده ها باید چه کار کنیم. اما نقاشی که دوستان در کارگاه پنجم من اشاره کردن و حتما به یاد دارن، گفتیم این نقاشی رو مشترکاً با همسر ترجیحاً یا با یکی از اعضای خانواده و محارم که میتونیم از اهداف و نتایج این نقاشی بهره برداری کنیم انجام بدیم. حالا من ترجیحاً میگم بین همسران، گفتیم هر دو دستمون رو با یک خودکار یا با یک قلم در واقع میگیریم، هر دو با هم با یک دست از هدف هم از ذهن هم مطلقاً خبر نداریم، و دوم اصلا از هم نمیپرسیم چه کار کنیم چه کار نکنیم، چی میخوایم بکشیم چی نکشیم، و سومین ویژگی گفتیم هرگز تلاش کنه نقاشی خودش رو بکشه. خب طبعا بعضی از شما شاید این کار رو کردید و من از شما میپرسم ببینید چی کشیدید. اگر به این سه تا شرط پایبند بودید، حتما نقاشی نقاشی بسیار بسیار به هم ریخته و بدون معنا و مفهومی شده. اما چه هدفی ما از این داشتیم؟ اولا میخواستیم یک موقعیت مفرحی رو برای شما خانواده محترم فراهم کنیم که فضای شاداب، و حتما این موقعیت برای شما فراهم شد. دوم این که بدانیم که این قلمی که دست ماست ما هستیم، و این دست یک دست شده تا بتواند به اهداف مشترک خانواده برسه، و اون نقاشیه اهداف نیازها و خواسته های ماست که قراره با هم بهش برسیم. در کارگاه پنجم گفتیم هدف گذاری خانوادگی، در کارگاه ششم هدف گذاری خانوادگی رو مطرح کردیم، و اون برگه و کاغذی که ما داریم روش نقاشی میکنیم در حقیقت صحنه زندگی ماست، محیط خانوادگی ماست. پس ما به این نتایج میرسیم که اگر از همدیگه خبر نداشته باشیم، اولا خودآگاهی خانوادگی نداشته باشیم، هماگاهی توافقی نداشته باشیم، همدیگر رو نشناسیم، از خواسته ها، از ذهنیت ها، از نیاز ها، از نقاط قوت و ضعف هم با خبر نباشیم، خب معلومه اوضاع چگونه خواهد شد. دوم این که از هم نپرسیم، یعنی همدیگر رو هم آگاه نکنیم، چقدر خطرناکه. و سوم اگر قرار باشه هر کس به سمت خودش بکشه این قلم در واقع اراده و خواسته رو، چه صحنه های زشتی در زندگی ما اتفاق خواهد افتاد. و امیدواریم این استعاره نقاشی مشترک و این تمرین بتواند همیشه در ذهن ما باشه که ما برای یک خانواده موفق نیاز به اطلاع داشتن از هم داریم، نیاز به پرسش کردن و روشن شدن ابهامات و موضوعات مردد داریم، و به شدت نیاز به انعطاف و همکاری داریم تا چرخ زندگی ما درست بچرخه. خب بحث ما در کارگاه ششم هدف گذاری خانوادگی بود که شما متوجه شدید که ما مهمترین هدفی که در خانواده داریم تأمین نیازهایی است که قبل از تشکیل خانواده نمیتونستیم به تنهایی بهش برسیم، و یکی از اهداف بسیار بسیار مهم که روش تأکید کردیم و خواهیم کرد موضوع آرامشه. ما قرار بوده در محیط خانواده به آرامش برسیم، و من آیات این ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اما اولین فرزندی که در خانواده های ما بلا استثنا، یعنی حتی اونایی هم که فرزند ندارن متولد میشه، دوستان فرزند عاطفه است، یعنی از جنس عواطف و احساساته. کی این فرزند متولد میشه؟ زمانی که ما تصمیم میگیریم ازدواج کنیم، به خواستگاری میریم، نامزد میکنیم و دلنشینی نسبت به هم پیدا میکنیم، نسبت به هم عواطف مثبتی داریم، دوست داریم به هم برسیم و عاشقانه به دنبال تشکیل زندگی هستیم. همان اولین فرزندیه که باعث میشه قدم به قدم ما در واقع انرژی بگیریم و بریم به سمت تشکیل خانواده، و خانواده شکل میگیره با اولین فرزند که عمومیت داره در همه خانواده ها، که ما اسمشو میذاریم عاطفه خانم. منتها ما باید از این عاطفه مراقبت کنیم. باز تأکید میکنیم که موضوع گستره و سطوح ارتباطات خانوادگی به ویژه با همسر اصلا با هیچ کدام از ارتباطات اجتماعی ما قابل مقایسه نیست. دوستان ببینید، ما بحث ارتباطات عاطفی رو داریم که زیر بنا و پایه همه ارتباطات ماست، ارتباطات کلامی رو داریم، ارتباطات غیر کلامی و رفتاری رو داریم و موضوع ارتباطات زناشویی که این چهار نوع ارتباط فقط در چارچوب خانواده مشروع هست و نیازهای ما در خانواده تأمین میشه. بنابراین توجه کنیم که نیازهای عاطفی ما و ارتباطات عاطفی ما زیربنای همه ارتباطات هست. پس ما معتقدیم همه چیز از عاطفه شروع میشه، از عاطفه خراب میشه و با عاطفه درست میشه. یعنی ما باید روی ارتباطات عاطفی خیلی تأکید کنیم و این کارگاه، من میخوام روی این موضوع با شما دوستان صحبت کنم که مراقبت از عاطفه است، اون عاطفه خانم زندگی که گفتیم اولین فرزندی است که بین ما و همسرمون متولد شده. اما دو صحنه پندآموز از زندگی ها رو اگه ما بخوام مد نظر قرار بدیم، این صحنه اول دوستان، اون وضعیت و حال و هوایی که عموم که نه، حتی باید بگیم 100% افرادی که به دنبال تشکیل خانواده هستن اون حس اولیه رو طبعا دارن، اون دلنشینی، اون کشش، جذبه‌ای که بین پسر و دختر قبل از ازدواج هست باعث میشه گام‌های بعدی رو بردارن. اما متاسفانه چی میشه که بعد از مدتی ما به صحنه دوم میرسیم؟ یعنی در صحنه اول همه دارن جلو ما رو میگیرن و ما با سرعت و با عجله میخوایم به هم برسیم و این نتیجه همون فرزند عاطفی است که اشاره کردیم. اما متاسفانه در ادامه زندگی کار به جایی میرسه که ما رو باید به زور زیر یک سقف نگه دارن و اینجاست که دیگه اوضاع خانواده اوضاع خوبی نیست. این چهار علامتی که همه ما باش آشنا هستیم در دوران مدرسه، چهار عمل اصلی ریاضی برای همه ما آشناست: عمل ضرب، عمل جمع، عمل تقسیم، عمل تفریق. من معتقدم که ما طول زندگی های خانوادگیمون با این چهار عمل مواجه میشیم. عمل ضرب مربوط به همون اوائل زندگی ماست که عواطف مثبت و جذبه های بسیار شدیدی بین ما هست و ما رو به هم برساند. فدایی همیم، سر قله قاف میخوایم بریم زندگی کنیم، اصلا به فکر مشکلات و سختی ها نیستیم، فقط میخوایم حالمون خوب باشه، عواطف مثبتمون موج میزنه. اما بعد از شروع زندگی، اوائل زندگی، ما به عمل جمع میرسیم. دیگه اون حال و هوای اولی طبعا نیست، به دلیل اینکه بعضی از نیازهای ما برآورده شده. اما باز عمل جمع خیلی مهمه، اینکه ما نقاط قوت، توانمندی ها و نقاط مثبتمون رو با هم جمع کنیم، من و تو ما میشویم. گفتیم هدف گذاری خانوادگی اینه که دیگه فردگرایی و تکروی معنی و مفهوم نداره. اما متاسفانه به دلایلی که حال عاطفه خانم خراب میشه، ما وارد عمل سوم یعنی تقسیم میشیم. عمل تقسیم یعنی وارد طلاق عاطفی شدیم. حالا عاطفه دیگه خرابه، حالا وضعیتی است که دیگه ما خیلی دل و دماغ در کنار هم بودن نداریم و حس ما داره کم کم نسبت به هم منفی میشه. و اگر این عمل تقسیم رو جدی نگیریم و فکری برای حال بد عاطفه خانم نکنیم، اوضاع وخیمتر میشه و ما میرسیم به عمل چهارم، یعنی تفریق و منها، و از همدیگه حذف میشیم و زندگی و خانواده در اینجا دیگه به نقطه پایانش میرسه. به عبارت دیگه عاطفه اینجا دیگه میمیره. خب طلاق دوستان توجه کنیم یک اتفاق نیست. هیچ وقت یک زن و شوهر به صورت یک باره شب نمیخوابن صبح پاشن بگن ما میخوام طلاق بگیریم، بلکه طلاق یک فراینده، لحظه ای نیست. شاید ما ابراز و اقدام نسبت به طلاق رو در یک بازی زمانی مثلا کسی متوجه نباشه، اما یک باره این رو در واقع مطرح کنیم. اما حتما یک سابقه و پیشینه‌ای در این زمینه ما داشتیم. ببینید این واژه‌ها، دلگیر شدن، دلچرکین بودن از هم، دلازردگی نسبت به هم، ناخوش بودن، ما حالمون خوش نیست، حال و هوامون خوب نیست، دلنگران بودن، دلزده بودن و دلخوری هایی که نسبت به هم داریم و دلرنجی هایی که نسبت به هم ایجاد کردیم، اینها مفاهیمی است که نشان میده موضوع عواطف ما پایه همه زندگی خانوادگی است و باید به شدت نسبت به این موضوع جدی باشیم، حساسیت به خرج بدیم که خدا اینا کرده طلاق طلاق عاطفی نشه و بعد هم به طلاق رسمی خدا اینا کرده منجر نشه. خب در طلاق عاطفی دوستان دیگه چون ما حالمون با هم خوب نیست، از کنار هم بودن لذت نمیبریم و به هم لطمه میزنیم، همدیگر رو ناراحت میکنیم و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها تبدیل میشه لتزجروا الیها، دیگه همدیگر رو زجر میدیم، حال همدیگر رو خراب میکنیم، خیلی برای هم دل نمیسوزونیم و هر کس راه خودش رو میره و همونطوری که عرض کردیم اگر ما چاره اندیشی نکنیم نسبت به طلاق عاطفی و حال بدی که نسبت به هم پیدا کردیم، خب دچار یک آسیب بسیار جدی میشیم به عنوان در واقع طلاق رسمی و طلاق رسمی عواقب و مسائل و مشکلات بسیار بسیار خطرناکی داره. خب پس ما باید به فکر چاره باشیم. یکی از مسائلی که در همه مشکلات خانوادگی شاه کلید حل مشکلات هست اینه که به علل و عوامل این اتفاقات بپردازیم. ما هر اتفاقی میفته باید بریم ببینیم دلیل و علتش چیه. امروز ما از خواب پا میشیم میبینیم یکی از گلهای توی گلخونه منزلمون برگاش زرد شده، خب این معلوله، باید ببینیم علتش چیه، آیا نورش کم شده، آیا هواش هوای مناسبی نیست، آیا کود بهش ندادیم، آیا خاکش خراب شده، آیا آفت زده، علتش رو جویا بشیم. پس مهمترین علل طلاق عاطفی به ما کمک میکنه که این علتها رو شناسایی کنیم و در صدد برطرف کردنشون باشیم. اولین علت و ریشه طلاق های عاطفی دوستان که حال عاطفه خانم زندگی ما خراب میشه ازدواج های بده، که ما در کارگاه ازدواج خوب ازدواج بد که 8 کارگاه در سری قبل به همه این ابعاد پرداختیم، دوستانی که میخوان میتونن استفاده کنن. البته این که ما الان خانواده تشکیل دادیم و چرا باید به بحث ازدواج های بد توجه کنیم اینه که ریشه های مشکلاتمون رو بدانیم، چون ما خانواده رو دیگه تشکیل دادیم دوستان، یه بار ما هنوز عقد نکردیم، محرم نشدیم، ازدواج نکردیم، خب یک راههایی برای حرکت به سمت ازدواج خوب و موفق ما داریم، اما موضوع اینه که فعلا دیگه ازدواج شکل گرفته، خانواده تشکیل شده و یکی از ریشه ها و علل طلاق های عاطفی ازدواج های بد. دلیل دومش درک نکردن همدیگر هست که ما نسبت به هم آگاهی های لازم رو نداریم و ما چقدر تاکید کردیم روی خودآگاهی خانوادگی، روی هماهنگی توافقی، و بعد از اینکه از حال هم آگاه شدیم دوستان ما باید هم دیگر رو درک کنیم. تو اون نقاشی مشترکه که من اشاره کردم، خب اگر هم دیگر رو درک نکنیم، انعطاف نداشته باشیم، هر کس دنبال کار خودش، دنبال حال خودش باشه، که اساسا زندگی سر نمیگیره. سومین عامل طلاق‌های عاطفی بر اساس تجربیات و مطالعاتی که من داشتم جابجایی اهداف اولیه است. ما هدف اولیه زندگی رو گم میکنیم، خیلی حرفا با هم میزنیم، قول و قرارها میگذاریم، اما در ادامه یواش یواش اهداف ما دیگه اون هدف آرام بخشی رسیدن به هم سر قله قاف زندگی کردن نیست. اینجاست که هر کس کار خودش رو دنبال میکنه، خانم تقسیم، آقا تقسیم، و ما معلومه که حالمون دیگه حال خوبی نخواهد بود. چهارمین عامل طلاق‌های عاطفی و حال بد ما در محیط خانواده که من مفصل روی این تأکید میکنم دوستان، بحث الگوهای غلط ارتباطی است. چون ما همدیگر رو نمیشناسیم و مهارت‌های لازم رو در برخورد و ارتباط با هم پیدا نمی‌کنیم، از همون عالم مجردی منتقل میشیم به عالم متأهلی و تشکیل خانواده و بلد نیستیم حال همدیگر رو خوب کنیم. حال همدیگر رو خراب میکنیم اما نمیتونیم حال همدیگر رو خوب کنیم و این میشه که کم کم حال عاطفه خانم خراب میشه، چون ما ارتباطاتمون غلطه، حرف زدنهامون، رفتارهامون و مسائلی که در کارگاه‌های آینده مفصل درباره اینها صحبت میکنیم. آقای جان گاتمن یکی از شخصیت‌هایی است که در حوزه خانواده خب خیلی کار کرده، اصلا معروف آقای گاتمن. آقای گاتمن میگه که فقط 3 دقیقه با هم صحبت کنید تا من با دقت 94% به شما بگم که 4 سال بعد طلاق میگیرید یا نه. این نکته آقای گاتمن به ما نشان میده که موضوع صحبت کردن، یعنی ارتباطات کلامی و غیر کلامی و رفتارهایی که ما با هم داریم، بسیار بسیار مهمه و روند زندگی ما رو کاملا تعیین میکنه. اتفاقا آقای گاتمن یک پرسشنامه داره تحت عنوان پرسشنامه طلاق عاطفی آقای گاتمن که من این رو در اینجا آوردم و شما هم میتونید از طریق اینترنت این رو دانلود کنید و داشته باشید. آقای گاتمن میگه که اگر در خانواده ای بین زن و مرد از این 24 سوالی که حالا ایشون طراحی کرده، حالا موضوعیت هم نداره که ما بگیم حتما ما باید تست طلاق عاطفی گاتمن رو بزنیم، نه، همینی که ما دیگه از کنار هم بودن لذت نمیبریم، حالمون خوب نیست، قهرهای طولانی و مکرر میکنیم و هم دیگه لطمه میزنیم، خود اینا نشانهایی از طلاق عاطفی است. اما آقای گاتمن میگه اگر شما از این 24 سوالی که در این پرسشنامه وجود داره به 8 پاسخ مثبت بدید، یعنی وارد طلاق عاطفی شدید. البته ممکنه طلاق عاطفی مراحل و مقاطع مختلفی داشته باشه. مثلا ایشون از سوالاتی که مطرح کردن اینه که ازدواج تنها تر از آن است که من فکر میکردم. من با ازدواج میخواستم یک نیمه گم شدم رو پیدا کنم، در کنار یک کسی باشم که آرامش پیدا کنم. یا مثلا حس تنهایی بسیار آزارم میدهد. دیگه در محیط خانواده که من زندگی تشکیل دادم، در کنار همسرم هستم، اگه احساس تنهایی کنم معلوم میشه که من وارد طلاق عاطفی شدم. یا مثلا در سوال 10 ایشون میگه انگار ازدواجم چیزی کم داره، یعنی احساس کمبود میکنم، به نیازهای من پاسخ داده نمیشه. و بقیه یا حالا موارد، مثلا هیچ کس مرا نمیشناسد، اون خودآگاهی خانوادگی یا هماگاهی توافقی اینجا جواب میده که اگر به اینها توجه نکنیم وارد طلاق عاطفی میشیم و میتواند بسیار بسیار در زندگی ما سرنوشت ساز باشه و خطرناک. خب اما بعضی از چیزا دوستان طلاق عاطفی ما رو، یعنی عواطف مثبت ما که خراب شده رو خرابتر میکنن. تشدید کننده ها چیا هن؟ یعنی چیا باعث میشن هی روز به روز حال محیط خانواده ما خرابتر از گذشته باشه؟ تشدید کننده ها، البته من به بعضی ها اشاره کردم، شما حتما بر اساس تجربه‌ای که توی زندگی و خانواده خودتون دارید میتونید دلایل دیگری رو هم پیدا کنید. بالاخره ممکنه در هر خانواده ای یک سری موارد تشدید کننده باشن. پس آنچه که من دارم خدمت شما میگم تنها یک نمونه است. اولین تشدید کننده خودخواهیه، چون گفتیم در محیط خانواده نیاز به همکاری داریم، مرد محور مشورتی و از این حرفایی که زدیم، ما باید دیگه خودمونو کنار بگذاریم، ما تبدیل به ما شدیم، حالا هر کس اون نقاشیه رو میخواد به سمت خودش بکشه، اون تجربیات و درسها و نتایجی که از اون نقاشی مشترک من میخوام بگیرم همین هست دیگه. ما اونجا گفتیم هر کس نقاشی خودش رو بکشه و میخواستیم به این نتیجه برسیم که چقدر حال خانواده اون و خراب میشه و نقاشی های زندگی ما چقدر زشت میشن. خودخواهی که بسیار خطرناک. علاوه بر خودخواهی، یکی دیگر از تشدید کننده ها لجبازیه، کشمکش. خانواده رو میکنیم عرصه نبرد، عرصه جنگ، عرصه نزاع، که در کارگاه بعد از اینها به عنوان آفتهای در واقع ارتباطی یاد خواهیم کرد و مفصل مهارت‌هاش رو با هم بحث میکنیم. سومین چیزی که باعث میشه طلاق عاطفی شکل بگیره و تشدید بشه، موضوع نقطه‌های مثلث ساز. نقطه‌های مثلث ساز به این معناست که من و همسرم به عنوان دو نقطه ارتباطی که باید وجود داشته باشه، چون ارتباط موضوع دو طرفه و دو سویه است، ما حالمون خوبه، عموماً حال ما خودمون به تنهایی خوبه، ما یک مرتبه یک شخص یا یک موضوعی میاد به عنوان نقطه سوم برای ما مثلث درست میکنه. فرض کنید من این زاویه‌ام و این زاویه‌ام همسرم هست، ارتباط ما با هم به صورت ارتباط دو سویه بسیار ارتباط خوبی است، غالبا حال ما خوبه، از هم در واقع حمایت میکنیم، لذت میبریم، فضای آرامی داریم، اما نقطه هایی وجود دارن که اونا رو باید شناسایی کنیم. بعدا درباره نقطه های مثلث ساز ما کارگاه مفصلی خواهیم داشت. این نقطه مثلث ساز میاد و باعث میشه که این ارتباطات ما دچار مشکل بشه، یعنی پارازیت های ارتباطی بین ما ایجاد میکنه. این نقطه مثلث ساز یا با این زل یا با این زل گره میخوره و باعث ایجاد انرژی های منفی در زل زن یا شوهر میشه و حال اینا رو خراب میکنه، که حالا بحثش مفصله. پس نقطه های مثلث ساز میتونن اشخاص باشن، پدر، مادر، برادر، خواهر، دوست، همکار، یا موضوعات مختلفی باشن در زندگی ما که اینا باعث میشن حال ما خراب بشه، که بحث بسیار کاربردی و مهمی است. از عوامل مهم تشدید کننده که من بر اساس تجربیات و مطالعاتم دوستان دارم میگم به قطع و یقین بسیار بسیار پررنگه، موضوع رسانه‌ها و فضای مجازی است. متاسفانه شاید بشه گفت عضو سوم خانواده و یکی از مثلث نقطه‌های مثلث ساز جدی همین رسانه‌ها و فضای مجازی هستند که بین ما دارن جدایی ایجاد میکنن، حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. به صورت مستقیم اینه که ما فرصت‌های زیادی رو کلن سرگرم در واقع کار کردن در فضای مجازی هستیم، خانم برای خودش، آقا برای خودش. غیر مستقیم هم وقتی ما وارد فضای مجازی میشیم اینجوری نیست که ازش تأثیر نپذیریم، نه، متأثر میشیم و این تأثیرات رو در زندگیمون میاریم، دخالت میدیم، که حالا من در کارگاه های بعد مفصل بهشون اشاره میکنم. مثلا انتظارات و توقعات ما رو فضای مجازی بالا میبره، وقتی بالا برد ما دچار به هم ریختگی و عدم تعادل واقعیت و توقعات میشیم، که در کارگاه بعد من مفصل به این اشاره خواهم کرد. پس موضوع رسانه ها رو دوستان، خانواده محترم، جدی بگیرید. رسانه ها و فضای مجازی یک ابزارند، بسیار مزیت دارند، اما بسیار بسیار لغزنده و خطرناک هم میتونن باشن، و من الان خانواده هایی رو سراغ دارم باشون مفاجهم که عامل اختلافات و مشکلاتشون متاسفانه فضای مجازی است. به دلیل این تشدید کننده ها، به دلیل اون حال بدی که ما در خانواده برامون پیش اومده و عواطف ما عواطف خوبی نیست، متاسفانه هر روز حساب عاطفی زندگی ما خالی تر میشه. شما تصور کنید زندگی ما یه بانکی است که باید هر روز عواطفش حداقل اگر بیشترم نشه، حساب عواطف ما در واقع یک حساب لااقل متعادلی باشه. نمیگم همیشه حال ما خوب باشه، چون طبیعی است زندگی خانوادگی فراز و نشیب داره، اما چون هر روز این بانک عاطفه خانم ما حسابش خالی تر و خالی تر و خالی تر میشه، ما دچار گرسنگی عاطفی میشیم. دوستان، بحث ما مراقبت از عاطفه است. اولین فرزندی که در همه خانواده ها قبل از اصلا شروع زندگی متولد میشه که گفتیم از جنس عاطفه، از جنس احساسات هست و ما رو به هم میرساند، اسمش رو گذاشتیم عاطفه خانم. این بانک عاطفه زندگی ما هر روز خالی تر میشه، ما گرسنه عواطف مثبت میشیم، دلتنگی ها، دلرنجی ها، دلشوره ها، دلچرکینی ها، دلشکستگی ها، و نهایتا ما به فقر عاطفی میرسیم. یعنی اون نیاز ما که آرامش بود و عواطف مثبت بود و رسیدن به یک زندگی آرام بخشی بود، ما متاسفانه کم کم میبینیم عجب محیط خانواده ما داره از عاطفه خالی میشه و ما محتاج محبت به هم هستیم، محتاج محبت دیگران هستیم، و این حال ما رو خیلی خراب میکنه. میتواند به عنوان لغزشگاهایی باشه که مشکلات دیگری هم برای خانواده ایجاد میکنه، و در نقطه پایانی ما به مرگ عاطفی میرسیم که همون طلاق رسمی میشه، گرسنگی عاطفی، فقر عاطفی میشه طلاق عاطفی. یعنی ما به قول آی گاتمن نحوه رفتار ما و اون جدولی که گفتیم نشان دهنده اینه که ما دچار طلاق عاطفی شدیم. خب با این اوضاع اول باید چیکار کنیم؟ غالب خانواده ها الان حال عاطفه خانومشون حال خوبی نیست، حالا دلایل متعدد و مختلفی داره، باید چیکار کنیم؟ مهم اینه که ما به مهارت ها و راهکارهایی برسیم که بتوانیم وضعیت خودمون رو روبراه کنیم. موضوع کوهنوردی یک موضوع بسیار مهم است دوستان. من میگم که ما تا یه مقطعی از زندگی خودمون رو به صورت مجردی طی می‌کردیم، خب به یک جایی رسیدیم، احساس کردیم نیاز به یک فرد دیگری، مونسی، همدمی و همراهی داریم. یعنی تا قبل از تشکیل خانواده ما چیکار می‌کردیم؟ به صورت فردی اهدافمون رو دنبال می‌کردیم، زندگی می‌کردیم. اما بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم خانواده تشکیل بدیم، دیگه ما قرار شد در کنار یک فرد دیگری این مسیر رو طی کنیم. یعنی اول تنها بودیم، بعد گفتیم خب یک کسی دیگه در کنار ما باش. راستی چرا ما تصمیم گرفتیم خانواده تشکیل بدیم؟ اگه ما قرار بود همون مرد یک تازه تکرو باشیم، چرا یک فرد دیگری رو ما وارد زندگیمون کردیم؟ حالا پسر دختری رو وارد زندگیش کرده، دختر پسری رو، فرق نمی کنه. و حالا که ما در کنار هم قرار گرفتیم، قراره که ما به قله های زندگی مشترک فکر کنیم و با هم حرکت کنیم. خب به رسم کوهنوردی اگه ما بخوام زندگی رو ادامه بدیم، یعنی ما دو نفر شدیم، از زمان تشکیل خانواده قرار گذاشتیم ما دیگه با هم به قله های مشترک، نقاشی مشترک، یادتون باشه قرار ما با هم دیگه نقاشی کنیم، به قله های مشترک فکر کنیم و به سمت قله های مشترک حرکت کنیم. خب دو نفری حرکت میکنیم، چرا ما یه نفر رو در کنار خودمون میاریم؟ چرا؟ تا حالا هیچ فکر کردیم؟ بعضی از این فواید رو من میگم. یک، ما با یک نفر اگر انس داشته باشیم، مسیر زندگی برامون راحت تر میشه. ما از توانایی هم کمک میگیریم، ما در سر دوراهی ها با هم مشورت میکنیم، ما از تجربیات هم استفاده میکنیم. اگر مشکلی برای یکی از ما پدید اومد، اون مشکل رو مشکل خودمون میدونیم، به هم کمک میکنیم. آیا میشه من مثلا با دوستم، با کسی که باهاش صمیمیم، رفتم کوهنوردی، حالا از یه جایی نمیتواند عبور کند، یه مسیری رو نمیتواند بره، یک اتفاقی براش افتاده، اصلا رگ پاش گرفته، پاش زخم شده، آیا من رها میکنم میرم؟ آیا این رسم رفاقته؟ آیا این رسم محبته؟ پس عواطف اول زندگی ما کجا رفت؟ چقدر شده دیگه ما بعد از شروع زندگی پارو دل هم گذاشتیم و رفتیم دنبال مسیر زندگی خودمون بودیم. پس یادمون باشه که ما در خانواده باید نقاشیامون دیگه نقاشی‌های مشترکی باشه. مسیری که داریم طی می‌کنیم، هدف‌ها و قله‌هایی که داریم رصد می‌کنیم، قله‌های فردی دیگه نیست. اگرم فردی هست، باز به نفع زندگی است، باز به نفع خانواده است. پس این استعاره کوهنوردی خیلی خیلی میتواند به ما کمک کنه. نکته دیگه‌ای که در موضوع مراقبت از عاطفه باید بهش توجه کنیم و من خیلی روش تأکید میکنم دوستان، اینه که سهم خودمون رو از کیک مشکلات مشخص کنیم. آخه به خاطر همون خودخواهی ها، به خاطر همون لجبازی ها، هر کس خودش رو در موضع حق میداند و فکر میکنه که هیچ مشکلی از جانب او نیست. این واقعا یک قضاوت غیر منصفانه است. اصلا امکان نداره شما یک خانواده ای رو پیدا کنید بگید 100% زن یا 100% مرد مقصره. من قبول دارم میزان مشکلات متفاوته، ولی اینکه هیچ کس یا اینکه یک طرف اصلا و ابدا مشکل نداشته باشه، این یک حرفی است که به این راحتی نمیشه پذیرفت. بنابراین این زندگی ما یک کیک داره، کیک مشکلات، ام مشکلات. خب ما سهم خودمون رو، این کارد وجدانمون رو برداریم، کارد خودآگاهیمون رو برداریم، کارد هماگاهی توافقیمون رو برداریم. هماگاهی توافقی یعنی چی؟ گفتیم اون جدول‌هایی که ما گفتیم در همسرشناسی، خودمون، همسرمون و به هم اطلاع رسانی کنیم، از نقاط قوت هم، از نقاط ضعف هم، از خواسته های هم، از حساسیت های هم مطلع باشیم و با احترام متقابل بتوانیم به هم دیگه آگاهی بدیم، از حال هم باخبر باشیم. اون وقت عمل ضرب و جمع رو در زندگی داشته باشیم، نه عمل تقسیم، هر کس به دنبال خواسته خودش باشه. سهم مشکلات خودمون رو معین کنیم. حالا یا این سهم رو ما با خودآگاهی توافقی معین میکنیم که خیلی عالیه، ما مینشینیم در فضاهای کاملا آرام دوستانه و حق مدارانه میپذیریم که چه مشکلاتی داریم. بله من در حرف زدنم درست حرف نمیزنم، من فریاد میزنم، من رفتارهام توهین‌آمیزه. بله شما حق دارید. خب اگر به این خودآگاهی توافقی رسیدیم که چه بهتر، اگر به خودآگاهی توافقی نرسیدیم، اون وقت بعد از راه‌های دیگه ما کمک بگیریم. مثلا از یک داور امین، از یک مشاور توانمند کمک بگیریم که هر دوتا قبولش داریم گره زندگیمون باز بشه. آخه تا کی محیط خانواده ما صحنه نبرد، نزاع، درگیری باشه و هر روز حال عاطفه خانم خراب و خرابتر بشه؟ پس سهم خودمون رو از کیک مشکلات مشخص میکنیم. اون وقت اگه ما سهم خودمون رو مشخص کنیم، این من رو برداریم، این منی که منشأ بسیاری از مشکلاته، خودخواهی ها، خودمحوری ها، یکتازی ها، این منو برداریم، زندگی تبدیل به شکلات میشه، زندگی شیرین میشه، به شرط اینکه ما سهم خودمون رو از کیک مشکلات معین کنیم و بعد از این حق مدارانه به سمت حل مشکلات باشیم. چیزی که در اینجا خیلی مهمه دوستان اینه که انکار نکنیم سهم خودمون رو از مشکلات، انکار نکنیم. چون آدم ها در مقابل انتقادهایی که بهشون میشه یا ایرادهایی که بهشون گرفته میشه، معمولا در مرحله قبل از تأمل مکانیزم های دفاعیشون یا انکار یا فرافکنیه یا عذر تراشیه. یعنی چی؟ یعنی به طرف میگی که تو خوب حرف نمیزنی. میگه من؟ مگه چطور حرف میزنم؟ خیلی هم خوب حرف میزنم. یعنی انکار میکنیم، انکار آشکار. بابا شما آدم مثلا بی نظمی هستی. نه من اصلا بی نظم نیستم. انکار میکنیم واقعیت رو، این میشه انکار آشکار. اما دو مکانیزم دیگه ما داریم یکیش فرافکنی است، یکیش عذر تراشی. در فرافکنی مشکل رو میپذیریم که من مثلا زود عصبانی میشم، اما فرافکنی میکنم، یعنی گردن یه آدم دیگه میندازم. مثلا به همسرم میگم تو این کارو میکنی که من عصبانی میشم، میشه فرافکنی. یا نه، علت مشکلم رو به گردن یک اتفاق بیرونی میندازم. من امروز کارم زیاد بوده که اومدم داد و فریاد تو خونه زدم، میشه عذر تراشی. عذر تراشی اینها هیچ کدام پذیرفته نیست. پس انکار نکنیم، فرافکنی نکنیم، عذر تراشی هم نکنیم. چه کار کنیم؟ بیایم منصفانه واقعیات رو بشناسیم، اول بشناسیم بعد بپذیریم، قبول کنیم. تا قبول نکنیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. ما بعدم اقدام کنیم که در کارگاه‌های بعدی مفصل‌تر درباره اینها با شما دوستان و خانواده محترم ما صحبت خواهیم کرد. آنچه که ما تا الان گفتیم جمع‌بندی کنیم. اولین فرزندی که متولد شد عاطفه خانم بود، اما حال عاطفه خانم به دلایلی در مسیر زندگی ما خراب میشه. بعضی از علل و عوامل تشدید میکنن فضای خانواده رو، خیلی مشوش و غبارآلود میکنن که باید اونا رو دقیقاً بشناسیم. و ریشه های این که چه مشکلاتی در خانواده ما باعث میشه که اون عواطف، حس و حال و آرامش ما به هم بخوره رو به خوبی بریم شناسایی کنیم. و در نهایت در این که باید چه کار کنیم، باید واقع بین باشیم، واقع پذیر باشیم. گفتیم انکار نکنیم، فرافکنی نکنیم، عذرتراشی نکنیم. و مثل دوتا کوهنورد، حالا اگر فرزند داریم مثل یک خانوادهی که کوهنوردی میخوان کنن، پسر، دختری که عضو خانواده است، حالا به عنوان همراهان ما در مسیر کوهنوردی خانوادگی باید همه با هم کمک کنیم و خانواده رو در واقع بسازیم. یک خانواده موفق یه خانواده‌ایه که همه اعضا کمک هم میکنن برای حل مشکلات، و الا مشکلات خانواده به تنهایی واقعا حل شدنش کار سخت و دشواری است. شما میتونید از راه‌های مختلفی ارتباط برقرار کنید با این مجموعه. ایمیل و سایت افق زندگی که ویدئوی این کارگاه‌ها در سایت افق زندگی هست، و راه‌های ارتباط تلفنی هم که در اختیار شما دوستان هست. خب، برای موفقیت بیشتر خانواده‌ها باید دست به دعا برداریم، چون واقعاً به دلیل قداست خانواده و به دلیل اینکه خداوند باید لطف و عنایت کنه و خداوند جعل اولی سکونت رو بین ما گذاشته، لتسکنوا الیها، اما متاسفانه ما این رو تبدیل کردیم به زجر و سختی و زحمت. باید دست به دعا برداریم، دست به دعا برمیداریم و با هم این دعای بسیار زیبا رو تکرار میکنیم. خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. تا کارگاه دیگر و فرصت دیگر، همه شما خانواده‌های عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم و برای شما آرزوی موفقیت روز افزون می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.